أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة قائلين بعدم حرمة مکالمه مع الرجال به کیفیت مهیجه را ذکر کردیم و دو تقریب از آیه که دلالت بر حرمت نداره بیان شد. در مقابل ما گفتیم مقتضای تحقیق در مورد آیه این است که آیه دلالت می‌کند بر حرمت خضوع در قول و مراد از خضوع در قول معنایی است که شامل هر سه مصداق مذکور در کلام امام رحمت الله علیه می شود. بعد طمع را معنا کردیم و گفتیم این تعلیلی که در آیه ذکر شده شاهد بر عدم اختصاص این نهی به زنان پیامبره و لذا شامل همه مؤمنات می شود. اینجا دو مطلب باقی مونده که انشاءالله این بحث تمام بشه. یکی پاسخ به یکی دو اشکال در این باره هست و دیگر هم بررسی کلمات چند بزرگواری که ما اینجا متعرض شدیم، یعنی صاحب جواهر، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و نکات و اشاراتی که حالا داریم در مورد کلمات اینها. اما نسبت به اون چه که ما در تحقیق آیه دیروز ذکر کردیم، ممکن است کسی بگوید ادامه آیه 32 که امر به قول معروف داره این مؤید آن است که خضوع در قول فقط به اون معنای سوم می باشد، یعنی معنای سوم متعینه، چون امر میشه به قول معروف. قول معروف قطعا به صوت و صدا و کیفیت اینها کاری نداره. میگه قول نیک، سخن نیک، سخن خوب بگویید. پس این مربوط میشه به محتوای کلام. لذا وقتی در کنار نهی قرار میگیره این میتونه قرینه باشه که منظور از فلا تخزعن بالقول هم همون معنای سومه، اون مصداق سومه. اون دو معنای اول یعنی نازک کردن صدا یا آهسته سخن گفتن دیگه مقصود نیست. این اشکالیست که در این مقام ممکنه مطرح بشه. پس اشکال اول اینجا اینه که ذیل آیه که می‌فرماید و قل نقولا معروفا شاهد تعین معنای سوم از خضوع بالقول است و اون دو معنا دیگه کنار میره، در حالی که ما دیروز گفتیم خضوع بالقول یه معنایی دارد که شامل هر سه مورد میشود. بنابراین این میتونه یه اشکال به بیان دیروز ما باشه. خب ببینید، این اشکال به نظر ما وارد نیست. اولا اگر نهی از یه امری باشد، مثلا می‌فرماید فلا تخزعن بالقول، بعد در ادامه امر به قول معروف میشه، لزوماً این چنین نیست که مستوای این دو یکی باشه، چون اون چه که میتواند به اون امر صورت بگیره محتوای کلامه. میگه سخن این چنینی نگویید، سخن ملاتفت آمیز، محبت آمیز، صمیمانه، عاطفی. صداتون را نازک نکنید، آهسته سخن نگید. همه اون اموری که به نوعی میتواند موجب طمع در قلب شخص مریض بشه، از اینا اجتناب کنید. این به جای خود. بعد میفرماید و قلن قولا معروفا، این اصلا کنه مطلب دیگری است. میگه سخن که میخواهید بگویید سخن معروف بگید. اینجا دیگه نمیتونه بگه که مثلا صداتون رو معمولی بکنم. صدا معمولی باید باشه. وقتی اون ویژگی ها رو نفی میکنه، اون خصوصیات رو نفی میکنه، دیگه معنا نداره امر کنه که عرض به حضور شما مثلا صداتون رو معمولی قرار بدید، بلند مثلا سخن بگید، یا اساسا اجازه بدید تمام بشه بعد شما اشکال کنید. اساسا اگر بخواهد قلن قولن معروفا در مقابل خضوع بالقول به معنای سوم باشه، این نکته تازه‌ای نداره، این نکته جدیدی نداره، به یه نوعی تأکید اون محسوب میشه. این چنین نگید، این چنین بگید. در حالی که اساساً قلن قولن معروفا یه مطلب دیگری میخواد بگه، که سخن شما اصلا صرف نظر از عرض به حضور شما کیفیت قول معروف باشه، معروف به معنای عام بشه. شما باید مراقبت کنید که چه میگویید. یک تکلیف سلبی و یک تکلیف ایجابی. حالا این تکلیف ممکنه به حد لزوم هم مثلا نرسیده باشه، یا حتی نه تکلیف لزومی هم باشه. لذا قول نقولا معروفا نمیتونه شاهد بر معنای سوم بشه. حالا بفرمایید شما. بله درسته،
معنا نداره. بفرمایید که محتوا رو بد نکنید، بعد دیگه خوب صحبت کنید. اگر این اشکال شما فرمایید
معنا نداره. محتوا دقت نکردید، اونجا میگه عاطفی، خضوع در قول اصلا یه امر دیگه است. این اصلا کاری نه این نقطه مقابله نه میگه ببینید که انه دو تا مطلب داره میگه. میگه خضوع در قول نداشته باشی، یعنی راه تقوا برای شما مثلا به این است که با ناز و عشوه حرف نزنید، خضوع به معنای عامش، با ناز و عشوه حرف نزنید، مثلا خیلی آهسته سخن نگید و کلمات محبت آمیز و عاطفی و صمیمانه و ملاتفت آمیز به کار نبریم. خب خب ممکنه جایی خب حالا ما اینا را چیز نکنیم پس چی بگیم؟ قول نقولا معروف ها.
این فرد هم همینو میگه دیگه.
نه اصلا ربطی به این نداره.
خب اونم همینو میگه دیگه. اینا قرار نمیگیریم میگه کلمات عاطفی. اون میگه اون کسی که میگه فقط به محتوا میخوره همینو میگه. اشکال شما بهش وارد نمیشه. میگه آقا محبت آمیز نگید، به جاش اینو بگید. خب حرف خوبه.
نه به جاش نه
فرمایید که نمیشه از اون طرفش سلب کنه بعد ایجابشو بگه تکراره. نه اینجوری هم نیست.
نه من اصلا میخوام بگم این ناظر به اون مسئله مقابل خضوع که مثلا غیر صمیمانه حرف بزنید نیست اصلا.
سیاق اینه که
یه اصلا یه چیز دیگه داره میگه. این قول نقول المعروفا این در حقیقت گفتم یک تکلیف ایجابی است در مقابل اون تکلیف سلبی و در ادامه اون تکالیف دیگری که گفته شده اصلا یه چیز دیگری است. نه ارتباط نداره، هر دو به قول مربوط میشه. اما اون خضوع در قول که سه مصداق براش ذکر کردیم متعلق نهی واقع شده. اینجا هم میگه شما زنان باید قول معروف، معروف به همون معنایی که گفتیم، سخن نیکو، سخن خوب، سخن بگن اشکال نداره، ولی سخن نیکو بگن. حالا بذارید ما بحثمون میخوایم تموم بشه امروز. نه نه نه
این به کیفیت بود بعدش میفهمود
گفت به جد مطلب همین، غیر از اینم نیست. حالا این اجازه بدید میخوام این بحث امروز تموم بشه. اشکال دومی که اینجا مطرحه این است که خب ما دیروز، یعنی مستشکل به ما میگه شما گفتید که این نهی از اختصاصات زنان پیامبر نیست و شامل همه زنان میشه. خب اگر این از اختصاصات نیست، اونگاه با آیات بعدی چه میکنیم؟ آیه 33 اینه: و قرن بیوت کن و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکا و اطعن الله و رسوله. اینجا نهی کرده لا تخزعن بالقول. خب این اختصاص به زنان پیامبر نداره. قلن قولا معروفا، اینم فرض اینه که شما میگید از اختصاصات نیست. خب بقیه هم پس باید از اختصاصات نباشه، از جمله و قرن فی بیوت کن، یعنی تو خونه هاتون بمانید، بیرون نیاید. در حالی که ما این قرن فی بیوت کن را میدانیم که شامل زنان دیگر نیست، بلکه اینها از اختصاصات و همینطور بقیه اموری که در اینجا ذکر شده. لذا مستشکل در حقیقت میخواد بگه این خودش مبعد عدم اختصاص این نهی به زنان پیامبر. یعنی باید همطور که مثلا صاحب جواهر و مرحوم های حکیم و اینها قائل شدند، ما ملتزم بشیم به این که اینها از اختصاصات زنان پیامبر. خب اگه اینو بپذیریم یه رکن مهم بیان ما منهدم میشه. یه اشکالیه در حقیقت به اون بیانی که ما دیروز کردیم. این اشکال هم به نظر ما وارد نیست، برای اینکه در آیه 33 چند امر ذکر شده که اونها قطعاً از مختصات زنان پیامبر نیست. یکی ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نهی از خود نمایی و خودآرایی، این اختصاص به زنان پیامبر نداره، در غیر زنان پیامبر هم ثابت. دو اقامت و صلا، باز این اختصاص به زنان پیامبر نداره. سه و آتین زکا، ایتاء و زکات اختصاص به زنان پیامبر نداره. چهار اطاعت الله و رسول، این هم مال همه زنان مؤمن است. تنها چیزی که اینجا ممکنه زمینه اشکال رو فراهم بکنه همین بر قرنفی بیوت کنه است. خب اولا این به نظر بعضی اینم جزء مختصات نیست، یعنی حالا بعضی معتقدن قرنفی بیوت کنه این شامل همه مؤمناته، بعضی همچین عقیده ای دارن که بالاخره جز در موارد ضرورت زن نباید از خونه بیرون بیاد. حالا این به نظر ما صحیح نیست. ما که این رو از اختصاصات زنان پیامبر میدانیم، خب میگیم بله به حسب ظاهر این در این آیه مسئله اختصاص ازش فهمیده نمیشه، لکن به قرائن دیگر و با ملاحظه ادله دیگر ما اختصاص رو استفاده میکنیم، یعنی ما باشیم و این آیه ظهور در این داره که این همگان یه همچین وظیفه ای دارن، منتها ادله دیگری داریم که به واسطه یه اون ادله اینجا اختصاص رو ثابت میکنیم. مثلا مشکلی نسبت به بیان ما پیش نمیاد. این دوتا اشکالی که هر حال به نوعی توضیح اون بیان دیروز هم محسوب میشه. اما کلمات این اعاظم که اینجا ذکر کردیم، ما متعرض کلمات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی شد. صاحب جواهر خب یه مطلبی فرمود، فرمود نعم ین بقیل المتدینت من هنه اجتناب و اسماء صوت الذی فیه تهییج للسامع و تحسینه و ترقیقه. ظاهر این کلام اینه که کراهت داره اسما، یعنی ایشون که انه دلالت آیه را بر حرمت نپذیرفت، چون در ادامه میفرماد حسب ما اومع الیه الله تعالی شأنه به قوله فلا تخزعن بالقول الى آخر الآیه. خب این ظهور در این داره که کلام یعنی صاحب جواهر از آیه حرمت استفاده نمیکنه. حالا چرا ایشون استفاده حرمت نکرده؟ این مهمه. از کلمات صاحب جواهر مسئله عدم اختصاص استفاده نمیشه. ببینید مسئله اختصاص استفاده نمیشه. آی حکیم یه مطلبی دارن که ظهور در این دارد که این عرض به حضور شما مختص به زنان پیامبره، چون میفرماد و ظاهر و صدرها یعنی صدر آیه انه حکم یختص به نساء النبی فالبناء علی التحریم فی غیره نه غیر و ظاهره. این که برای غیر زنان پیامبرم حرام شده باشه این ظاهر نیست. بعد میگه ولذا قال فی الجواهر، وقت ادامه میده و سخن صاحب جواهر رو نقل میکنه. ظاهر سخن مرحوم آقای حکیم اینه که این از مختصات زنان پیامبر، اما اینجا در عبارت جواهر چیزی که ظهور در این داشته باشد که آیه مختص، یعنی حکم اختصاصی زنان پیامبر را بیان کرده ذکر نشده. بنابراین صاحب جواهر از کجا کراهت رو استفاده کرده؟ چون کراهت همونطور که کراهت رو در مورد سایر زنان همونطور که قبلا گفتیم یا مبتنی بر اینه که ما نهی فلا تخزعن بالقول را مختص به زنان پیامبر بدانیم، یعنی بگیم خضوع بالقول برای زنان پیامبر تحریم شده، یا بگیم این نهی اساسا نهی تحریمی نیست بلکه نهی تنزیهیه. خب با توجه به این که صاحب جواهر سخنی از اختصاص به میان نیاورده، نگفته این مختص به زنان پیامبره، قاعدتا باید بر اساس تنزیهی بودن این نهی حکم به کراهت کرده باشه. اگر می فهمد ین بقیل المتدینت من هنه کذا، این ظهور در کراهت داره. بله ایشون اینجا رو شواهد زیاد، این کراهت قاعدتا باید از حمل لا تخزعنه بر نهی تنزیهی استفاده شده باشه. علت این که میگیم باید از این استفاده شده باشه اینه که در ادامه مرحوم صاحب جواهر چند حکم مکروه دیگر رو هم ذکر کرده، یعنی مواردی رو ذکر کرده که در اونا حکم به کراهت کرده. یکی کما انه لینبغی للمتدینین ترک و سماع صوت شابه الذي هو مسار الفتنه حسب ما اومع الیه امیر المؤمنین. اونجا هم مسئله کراهت مطرح و کار بله اون روایت نرم. بعد در ادامه باز می فرماید بل ینبغی ترک و مازاده علا خمس کلمات، این اضراب از اون دو ینبغی قبلی، فرمود نعم ینبغی للمتدینه، در قسمت بعد فرمود کما انهو ینبغی للمتدینین، اینجا می فرمود بل ینبغی ترک و مازاده علا خمس کلمات. این یه قرینه مهمیه که منظورشون کراهت قبل
سریع میگه المحمول الان کراهت
قبل المحمول خبر مناهی رو میگه بله میگم خبر مناهیه که این خبر مناهی اونم ادامه شده. پس اینجا مسلمن ایشون داره حمله بر کراهت میکنه. خب چرا حمله بر کراهت میکنه؟ گفتیم یا باید بگه این نه از مختصاته، یا این حمل بشه بر نهی تنزیه. هر کدام باشه بالاخره محل اشکال. ما هم مسئله اختصاص رو نفی کردیم، هم این که نفی در این آیه حمله بر نفی تنزیهی باشه گفتیم خلاف ظاهر. بنابراین کلام صاحب جواهر به نظر میرسه محل اشکال. این عبارت صاحب جواهرم قبلا خوندیم، حالا آدرسشم باز ذکر میکنم، جواهر الکلام جلد 30 صفحه 172 و 173. با توجه به مطالبی که گفتیم، سخن مرحوم عرض به حضور شما آقای حکیم هم به نظر میرسه محل اشکال باشه. ایشون چی فرموده دقت کنی؟ ایشون فرمود صدر آیت شریفه، بعد آیه را نقل میکنه، بعد میفرمود به ظاهر و صدرها انهو حکم یختص به نساء الله بل بناء علی تحریم فی قدر انه غیر ظاهره، پس بنای و تحریم در غیر زنان و پیامبر ظاهر نیست. خب اساس این بیان بر عدم بر اختصاص استواره. ما در جلسه گذشته این رو رد کردیم، گفتیم نهی از خضوع در قول اختصاص به زنان پیامبر نداره. با توجه به اون مطلبی که اونجا گفتیم، این سخن هم اشکالش واضح میشه. و حالا فقط یه نکته هست دقت بکنید، ببینید اصل مسئله اینه که آیه لست یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخزعن بالقول. اینجا در مورد ان تقیتن دو احتمال وجود داره. احتمال اول این است که این تقیتنه شرط متأخر و جزائش لستنه که احد من النساء، یعنی که انه آیه این چنینه یا نساء النبی این تقیتنه لستن که عهد من النساء، ای زنان پیامبر اگر تقوا پیشه کنید شما مثل بقیه زنان نیستید بلکه افضلید، یعنی میخواد ارزش تقوای زنان پیامبر را در مقایسه با سایر زنان بیان بکن. این معناش اینه که اگه گناه هم بکنید گناهتون بیشتره.
قبل آیه داره دیگه یوزا افناه،
بله این در ادامه ای همون. بعد خب طبق این بیان در ادامه با فاء تفری میفرماد فلا تخزعن بالقول، پس شما صداتون را نازک نکنید، خضوع در قول نداشته باشید. احتمال دوم این است که ان تقیتن خودش شرط باشه، جزائش جمله بعدی باشد فلا تخزعن بالقول، یعنی که ان آیه مقدمه ای رو بیان میکنه که یا بله نساء النبی یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل سایر زنان نیستی. این تقیتون نه فلا تخزن، اگه میخواید تقوا داشته باشید پس صداتون رو اینجوری قرار ندید، خضوع به قول نداشته باشید. یعنی این تقیتون نه فلا تخزن بالقول میشه شرط و جزا. وقت اگر ما فلا تخزن بالقول را جزا قرار بدیم، اینجا میشه از اختصاصات زنان پیامبر. یعنی مرحوم آقای حکیم که انه میخواد این معنا رو استفاده بکنه که فلا تخزن بالقول جزای ان تقیتون نست، و عرض به حضور شما میخواد بگه تقوای شما راهش اینه. ایشون اینجوری میخواد، یعنی احتمال دوم را که انه ایشون نگفته، احتمال یعنی احتمال دوم را مد نظرش بوده، نه احتمال به معنای اول. خب به نظر میرسه که اون چه از این آیه استفاده میشود اینه که این تقیتن لستن عهد من النساء، همونی که مرحوم آقای خویی گفته. آقای خویی در اشکال به مرحوم آقای حکیم همین رو گفت دیگه، که میخواست بگه این ان تقیتون نه وقتی بحث افضلیت تقوای شما نسبت به سایر زنانه، این باید اینجوری معنا بشه، ان تقیتون نه لستون نه که عهد من النساء، به قرینه اون آیه قبلیشم که این در حقیقت بیان مرحوم آقای خویی که اشکال به آقای حکیم محسوب میشه، این اشکال محسوب میشه. رضا فلا تخزن بالقول ارتباطی با خصوص زنان پیامبر، درست مخاطب اونا هستن ولی اختصاص به اونها نداره، شامل همگان میشه. حالا اگر ما گفتیم به این شکل می توانیم بگیم لما ذکره المحقق الحکیم وجه، ولی همون هم تازه نمی تونه مدعای مرحوم آقای حکیم رو ثابت کنه. چی فرمودید شما؟
آقای حکیم هر چه قائل احتمال دیام رو در میاره، این تقیتون نه لستون نکرده من النساء فای تفری متفرقه بر لستون نکرده من النساء فلا تخزن، چون مثل زنان دیگر نیستی.
نه
این دستور اختصاصی
همونی که آقای خویی فرمود.
نه دیگه
آقای خویی میخواد بگه که ببینید، آقای خویی میخواد بگه آره بود چهارشنبه هم هست، آقای خویی میخواد بگن که عرض بودور شما آیه متکفل بیان دو مطلبه، یکی افضلیت، یکی راه راه و مثلا اسباب راه تقوا و کیفیه، بیان کیفیت و اسباب تقوا. افضلیت یه امره، این راه تقوا اختصاص به اونا نداره.
راه تقوا اونها اینه.
نه
چه اشکالی داره تقوایی که زنان پیغمبر
باشه؟ ولی نه، ولی این که ما نمیخوایم بگیم اونا، ولی بحث اینه که اختصاص به زنان پیغمبر
داره. فرض اگر این تقیتون نه شرط باشه، لستون نه که عدم من النساء جزا باشه، فلا تخزنه متفرع بر جزا نه شرط، اینجوری میشه دیگه، جابجا میشه.
تأملی بفرمایید، چون آقا من میخوام اونو چیزو
این تقیتون نه لستون نکرده من النساء فلا تخزن، چون مثل زنهای دیگه نیستید فلا تخزن.
تفرع بر اون شرط و جزا اون نتیجه رو نمیده،
کاملا هم نتیجه
اونم باشه این نتیجه رو نمیده. حالا اجازه بدید لذا به نظر ما آنچه مرحوم آقای حکیم هم فرمودن تمام نیست، و عرضم این است که اینکه سخن مرحوم صاحب جواهر رو هم مؤید خودشون گرفتن، اگر منظورشان این است که صاحب جواهرم میخواد مثل ما بگه این از اختصاصات زنان پیامبر نیست، اینو که ملاحظه فرمودید در کلمات صاحب جواهر چنین چیزی نه، اما اگر منظورشون این است که ایشون هم معتقد است به عدم دلالت آیه بر تحریم، خب این درسته، ولی اگر بخواد طریق مورد نظر صاحب جواهر را هم همون طریق خودشون قرار بده، این قابل قبول نیست. حالا صحبت آقای خویی هم یه نکته‌ای داره دیگه، وقت گذشتیم و از این بحث خودمون چهارشنبه ها باز میمانیم. تا اینجا ما 5 حق از حقوق زبان را متعرض شدیم. 6th حقی که زبان در انسان دارد این است که انسان برای سخن گفتن، برای تکلم از عقل و فکرش مدد بگیره و به کمک عقل سخن بگوید. یعنی سنجیده سخن گفتن یه حقه، حق زبانه برگردن انسان. ببینید میفرماید و یعد و شاهد العقل و دلیل و علی و تزین العاقله به عقله حسن و سیرتهی فی لسانه ولا قوت الا بالله العلی العظیم. می فرماید این در ادامه اون مطلب قبلی که فرمود و اعفاه عن الفضول شنعه، اینجا میگه و یعد شاهد العقل. میگه اگه بخوایم ترجمه تحت لفظی بکنیم میگه زبان شاهد عقل و دلیل بر آنه. این معناش چیه؟ یعنی وقتی عقل، وقتی زبان شاهد عقل، گواه بر عقل، پس از عقل برای او کمک بگیر. یعنی بعد از گواه عقل، تعبیر رو تصحیح میکنم، یعنی بعد از گواه عقل و راهنمایی عقل اون رو استفاده کن. برای اینکه این مطلب روشن بشه به این نکته توجه رو فرمید. انسان در سخن گفتن گاهی بدون تفکر و تأمل حرف میزنه، زبانش را بدون سنجش به کار میگیره، گاهی با فکر و تأمل سخن میگه، سنجیده سخن میگه. این معنا در روایات بسیاری وارد شده. این در نهج البلاغه امیرالمؤمنین چند جا به این مطلب اشاره کرده. امام صادق علیه السلام در همین رابطه روایت داره، امام عسکری علیه السلام این روایت رو بیان کرده، بعضی از اینها از خود امیرالمؤمنین این را نقل کردن. این اونی که امیرالمؤمنین فرموده اینه که این در عرض حضور شما خطبه در ببخشید حکمت 40 نهج البلاغه است. این فرماید لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. این حکمت 40 نهج البلاغه است. اینقدر این کلام زیبا و عمیقه که سید رضی بعد از نقل این حکمت فرمود و هذا من المعان العجیب الشریفه، این از معانی عجیب و شریفه. بعد توضیح میده، حالا توضیح رو میگه، و المراد بهی ان العاقل لا یطلق لسانه الا بعد مشاورت بله مشاور، این حالا نیفتاده، و معامرت الفکره و الاحمقو تسبقو حذفات لسانهی و فلتات کلامهی مراجعت و فکره. ببینید این ادامه هم داره، حالا این ریز من الان اینه که من خیلی بله، و مماهدت و رأیه فکان لسان العاقل تابع لقلبه، بله، و کان قلب الاحمق تابعاً للسانه. ببینید امیرالمؤمنین اینجا به وضوح همین حقی که امام سجاد علیه السلام فرموده رو برای ما تبیین کرده. میگه زبان شخص عاقل و خردمند پشت قلب او، منظور از قلب یعنی فکر و عقل اوست، و قلب احمق دل انسان بیخرد، فکر انسان بیخرد آن سوی زبانش. یعنی چی؟ یعنی عاقل وقتی بخواد سخن بگه سخنی نمیگوید مگر بعد از تفکر، بعد از مشورت با تفکر و اندیشه خودش، یعنی با عقل خودش مشورت میکنه، بدون مشورت با عقل سخن نمیگه. ما عادت کردیم همینطور حرف میزنیم، واقعا آخه این که بالاخره هر حرفی رو باید واقعا انسان بسنجه، پخته حرف بزنه. اما بیخرد و احمق سخنان بیهوده اش بر فکرش سبقت میگیره، یعنی اول حرف میزنه بعد فکر میکنه، انگار اینو عرض به حضور شما سید رضی می فرماید که فکان لسان العاقل، یا کأن لسان العاقل تابع لقلبه، فکأن ظاهرن میگه می خیلی ریزه، و کأن قلب الاحمق تابع لسانه، میگه کأن زبان شخص عاقل تابع فکر و قلب اوست، و دل و قلب شخص احمق تابع زبان اوست. خیلی عجیبه، این یه حقه برای زبان که به راه نمایی و دلالت و تبعیت فکر و عقل و اندیشه سخن بگه، یعنی با مجوز عقل حرف بزنه، به پشتیبانی اندیشه و تفکر حرف بزنه، این محصلش میشه سخن سنجیده. آدم احمق حق زبانش رو رعایت نمی کنه، یه حرفی رو میزنه بعد عقلش میره به دنبال اون. این که میفرماد و یعد و شاهد العقل و دلیل علی، زبان عرض به حضور شما شاهد عقل، و این ترجمه تحت لفظیشه، زبان شاهد عقله. حالا جورای دیگه هم معنا شده، این حالا من مضمون رو میخوام بگم زبان شاهد عقل، یعنی زبان گویای هر دو حضور شما عقل و فکر آدمی است، وزن شخص رو نشون میده. و دلیل بر آن است. خب این معناش چیه؟ معناش این است که وقتی انسان میخواد سخن بگه از این زبان و از این ابزار استفاده کنه، این حتما باید بعد از تأمل و تفکر باشه. ما همینطوری هرچی به زبان اون میاد جاری میکنیم، وقتی که میبینیم باز در روایات زیاد داریم که ندامت ها و پشیمانی ها هم به خاطر همینه. میگه گاهی انسان یه سخنی میگه پشیمانی و ندامت میاره، دلیلش هم اینه که با عقل و فکرش مشورت نکرده، سنجیده سخن نگفته، مراقبت نکرده، فکر نکرده، وقت این عوارض را عرض به حضور شما. همین مضمون در خطبه 176 هم عرض به حضور شما آمده که بله، وقت در خطبه 41 بله، اینا دنباره همه حکمت 40 و 41، در حکمت 41 عرض به حضور شما می‌فرماید قلب الاحمق فی فی و لسان العاقل فی قلبه. قلب احمق یعنی عقل انسان نادان و بیخرد، دلش عقلش در زبانشه، اما لسان و زبان عاقل در فکر و اندیشه و قلب و دل اوست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان لسان المؤمن وراء قلبه فاذا اراد ان يتكلم بشيء تدبره به قلبه ثم امزاه به لسانه. و ان لسان المنافق امام قلبهی فاذا هم بشيء امزاه به لسانه ولم يتدبره به قلبه. می فرماید که زبان انسان با ایمان پشت قلب و فکر اوست، یعنی اندیشه می کنه بعد حرف می زن. لذا وقتی که می خواد سخن بگه اول در اون تدبر می کنه، بعد اون رو در زبان بر زبانش جاری می کنه. اما زبان منافق، ولی زبان منافق جلوی قلب اوست. وقتی که میخواد سخنی بگه عرض به حضور شما، وقتی که تصمیم به چیزی میگیره بدون این که تدبر کنه اون رو بر زبانش جاری میکنه. این در عرض به حضور شما. بله، حالا آدرس شم ما نظیر این رو به صدا در برخی روایات دیگه هم داریم. خلاصه این یه حق برای زبان، حالا بسیار هم مهم رعایت این حق، سنجیده سخن گفتن بر مبنای عقل و تفکر سخن گفتن غیر از اون قبلی هاستا. متعالی اون حقوقی که گفتیم همه اینها متفاوته با این حق. اون پرهیز از بدگویی، زیادگویی، بیهودگویی، نمیدونم مسئله کمگویی، اینا همه جا، اما این سنجیده سخن گفتنی حق زبانه. این حق زبانه که وقتی میخوای از این عضو استفاده کنی تفکر و اندیشه کنی بعد حرف بزنی. و چه مصیبت هایی از همین ناحیه برای همگان، همه این یه حرفی وقتی زده میشه، یه همین دو کلمه یه حرف زده میشه منشأ چه مشکلاتی میشه. بعد میگه ای کاش این حرفو نزده بودم، چه گرفتاری ها ایجاد میکنه. لذا این هم یه حق. اون وقت وقت هم گذشت نیست که بشه. امام سجاد می فرماید که تزین العاقل و تزین العاقل و عقله، زیبایی و زینت و آراستگی عاقل به سبب عقل او و زیبا و حسن و سیرتهی فی لسانه، حسن رفتارش در زیر زبان اوست. فلا قوت الا بالله العلی العظیم. تقریبا دیگه حال مطالبی که راجع به زبان بود و حق لسان بیان شد تا حالا بقیه. الحمدلله رب العالمین. بله ما این باید زودتر، حیف این بحثا اینجا آخر چیز میشه.